تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج، بدون خش، بدون قهر، بدون مکس، بدون خش، بدون قهر، بدون مکس، بدون
بدون خش، بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، همراه شما هستیم با یک ایستگاه فردای دیگه. خیلی خوش اومدید. من فرشید منافی هستم و همراه باقی همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند امروز هم همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه 26 مهر 1402 از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. در دوره‌ای هستیم که هیچ طیف سنی تو این مملکت از گزند جنایت و وحشیگری در امون نیست، متاسفانه. یه طرف دختر نوجوانمون آرمیتا گراوند باز هم به خاطر حجاب اختیاری که داشت به کما رفته و خانوادش هر روزی میمیرن و زنده میشن. از طرف دیگه پیرمرد 83 ساله که از قضا از معتبرترین و مشهورترین کارگردانهای تاریخ سینمای ایرانه به همراه همسرش توی خونش سلاخی میشه و باز هم مثل همیشه شک و تردید و دودلی جامعه رو فرا میگیره. البته یا مثل مورد آرمیتا فقط تصاویر دوربین های انتخابیشون منتشر میشه، یا مثل مورد داریوش مهرجویی کلن همه ی دوربین های اون دوروبر قدرتی خدا خرابن و کار نمی کردن، اصلا حواسشون هم نیست که دیگه ببین کار از دوربین و ویدیو و عکس گذشته و وجدان جمعی جامعه همون قدری که به دوربین‌های انتخابیتون در مورد قتل مهسا اعتماد کرد، به دوربین‌های انتخابی یا خرابتون تو این موارد اخیر هم اعتماد میکنه. واقعا نمیترسن از این باروتی که دارن توی بمب‌های بی‌اعتمادی مردم انبار میکنن؟ نمیدونم، یا نمیترسن یا نمیفهمن، که البته فرقی هم در نهایت کار نداره که نداره که نداره. بذارین اصلا اینا تو حال خودشون باشن و بجاش ما میتونیم با خبر آزادی مهدی یراحی عزیز، خواننده معترض و شجاع مملکتمون، خوشحالی کنیم و بازم فریاد بزنیم که جای هنرمند معترض در آغوش مردمشه، نه زندگی.
نفس نفس خفص بس، نفس نفس خفص
بس. بریم ببینیم در این هفته‌ای که نبودیم دیگه چه خبر بوده. برو بریم. ما که نبودیم، سرهنگ پیر جاهد از خوبای سپاه و فرمانده بسیج پارساباد مغان در یک حرکت سپاهی تخیلی وسط یه سخنرانی بیسیمش رو در آورد و با بایدن رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد. جدی ها؟ نه واقعا بدون اینکه خندش بگیره، خیلی جدی بیسیم رو در آورد و این حرفا رو زد. اینا
بایدن پیر جاهد، بایدن پیر جاهد، بایدن به گوش باش. تنها امتیازی که از لجاجت و کینه‌توزی از انقلاب اسلامی ایران به دست آوردید به خاطر تکرار نام مبارک ایران بود که فارسی هم یاد گرفتید. باید به گوش باش، امسال در خیابان‌های آمریکا دسته‌های عزاداری راه انداختیم. سال دیگر انشالله دسته های شبیخانی انجام خواهیم داد. اکنون مردم و بسیجان شهرستان پارساباد، این رزمندگان به دنبال نامگذاری نام های خیابان‌های و کوچه‌های آمریکا هستند. و اگر ناراحتی بهتر است از این ناراحتی و از این عصبانیت انشالله بمیرید به برکت صلوات بر محمد.
خیلی خوب، خدا نگهدار. بایدن بایدن پیر جاهد، بایدن بایدن پیر جاهد. واقعا لابد بایدن هم بعد میگفت مثلا پیر جاهد به گوشم. ولی تو فیلم های کمدی هم بخوان اینجور سکانسی رو بگیرن بعد 10 بار کات بدن از بس خندشون میگیره. لامصب چجوری یه تک بدون کات این حرفا رو زدی؟ تمرین کرده بودی کلک؟ قدیما فیلم کمدی بازی میکردی؟ یا قبلا مثلا تو این سریال های 90 شبی نقشی چیزی داشتی؟ ولی کارو خوب درآوردی خداییش، باریکلا. سرنگ جان حالا کاری نداریم برد 20 متر اینقدری هست که از پارس‌آباد مغان تا واشنگتن برسه. حالا میخواستی نمایش اجرا کنی ولی پیش خودت فکر نکردی رئیس جمهور آمریکا وقتی اسم پیر جاهد و پشت بیسیم بشنوه میگرخه؟ بالاخره کم ضربه‌ای به آمریکا و قدرتش نزدین، دسته عزاداری را انداختین، این دست کم دستاوردی نیست. سال دیگه هم که فرمودن میخوان دسته شبیخانی را بندازی، کمر آمریکا میشکنه که. فقط سرهنگ خواستی دسته شبیخانی ببرین تو خیابونای آمریکا، شیرای تعزیه را میبری؟ میگم میخواین مثلا با این جانگولر بازیایی که شیرای تعزیه را میندازن اونا رو نبرین؟ میدونی چون اونا رو که ببرین این آمریکایی ها با فرهنگ غنی شیر تعزیه آشنا نیستن، فکر میکنن کارناوال شادیه، ممکنه مثلا بیان وسط دست بزنن برقصن، اینا اختلاط فرهنگی میشه، مشکل پیش میاد. میخوای اول بدون شیر تعزیه بخونین بعد کم کم شیر رو واکنین، یعنی با شیر و کارکردهاش، کارکردهای کمیکش خصوصا آشناشون کنین، بعد سر فرصت آروم آروم برید به سمت دیگه حالا حسینی کردن کاخ سفید و از اینجا. حالا باز هر جو خودت میدونی ها، سرهنگ تویی، صدامو داری؟ پیر جاهد پیر جاهد پیر جاهد فرشید، پیر جاهد پیر جاهد فرشید، بیسیمت روشنه، صدا میاد پیر جاهد. ما که نبودیم، ما از زمله بازم در یک مقوله‌ای که حلزون‌های آواره هم حتی بیشتر از ایشون توش سررشته دارن اومد فضولی کرد و گفتش که
یعنی مقاله علمی رو شرط ارتقاء هیئت علمی قرار دادن به نظر من منطقی نداره. یعنی واقعا نمیتوانه انسان اینو هضم بکنه.
بله اصلا قرار نیست شما همه چی رو هضم کنی که استاد، برو دفع کن شما اصلا. به یه مملکت دفعیدی داری نتیجهش هم میبینیم، اینم روش دیگه. خب لامصب تو که تا حالا تو عمر یه دقیقه درس درست حسابی دانشگاهی که نخوندی، اگه از این ادا اطوار ناشی از معظم له بودنت نبود که به دم بخر میگفتی الف، چطوری میتونی به خودت اجازه بدی تو همه مسائل مادی و فیزیکی و شیمیایی عالم هستی دخالت و اظهار نظر کنی؟ اگه نکنی میگن زبونشون مار زده بود بیچاره ماره. البته فکر کنم اگه زبون اینو بزنه در عرض 30 ثانیه خودش خوش میشه میفته. ولی واقعا دیگه هیچ عرصه‌ای مونده اصلا شما توش اظهار نظر نکرده باشی؟ میخوای بیای مثلا چند تا معادله و مشتق و نمیدونم انتگرال و انتظام حل کنی جلو طرفدارا دانش ریاضیت هم بهشون نشون بدی؟ میخوای بیای اون جلو رو دستات را بری؟ میخوای ملق بزنی؟ میخوای چم سوت بلبلی بزنی براشون؟ چرا فکر میکنی همه چی رو میفهمی میدونی شما؟ و با این همه ادعا و اظهار فضل دوستمون 100 سال رهبره، هنوز جرئت نکرده این آدم بشینه جلوی یه خبرنگار یه مصاحبه بکنه به 4 تا سوال درست حسابی عرق در بیار جواب بده. بابا بیا پایین حاجی، قبلش هم تو آینه قدی بیتت یه نگاه بکن به خودت ببین که دیگه لختی. همه هم میدونن ها، فقط خودتی که در جریان نیستی. آره
دنیا با آدماش با زیاد و کماش، واسه این دل من تو نمیشه نمیشه نمیشه. دنیا رو بی خیال تا تو هستی بام، اون بهشتی که میگن با تو همین جا همیشه همیشه. تو کسی با ترین شعری روی لبام، حتی مجنون مثل من لیلی رو انقدر نمیخواست نمیخواست. آخه من از خدا غیر تو چی بخوام؟ اسممو از لب تو هر شب و هر روز شنیدن. چه زیبا چه زیبا، عشق تو قانونمه، درده و درمونمه، پای تو نشستم.
سلام بر تو ملینا، شبت بخیر، چه خبر؟ دنیا دست کیه؟
سلام و شب همگی بخیر. والا دست کی رو که نمیدونم، ولی یه جوریه که از هر طرف یه نگاش کنی واقعا ترسناک.
آره واقعا این چند وقت که کلن شده جنگ و قتل و ای بابا. خب باز چه خبره؟ چی داری برامون؟
والا یه پروازی بوده توی تایلند به مدت 3 ساعت و 45 دقیقه
خوب.
که یه خانم خیلی محترمی توی این پرواز بودن و ایشون دقیقاً چجوری معلوم نیست چونستن داخل هواپیما، یعنی توی همین کابین، دو تا باکستور با خودش ببره.
بله.
توی یکیش 28 تا لاک پشت، یه نه. مار، یه موش سفید، یه سنجاب از نوع مارموت، دو تا سمور آبی و چند تا جونده ناشناخته دیگه از دسته همین موش‌ها با خودش برده بود.
نه بابا، اصلا حیات وحش رو برداشته برده تو هواپیما که.
بله. بعد ببین پرواز رأس ساعت از بانکوک بلند شده، یه 5-6 دقیقه بعد یک از مسافرها یه موش سفید دیده که اتفاقا بزرگم بوده. سریع رفته به خدمه هواپیما گزارش داده، بعد حالا خدمه بود و موشه بود.
البته خنده نداره، ترسناک بیشتر، خصوصا برای مسافرایی که تو پروازن، ولی خب برای ما دیگه خنده هم داره. بله.
آره تازه حالا اولش نفهمیدن این همه حیوان تو هواپیماست که
خوب.
دنبال موشه بودن که یکی دیگه از مسافرها جیغ زده، دیدن اوه یه سمور آبی هم اون ور زیر صندلیه.
ای وا، همه اون جک و جونورا اومدن بیرون تو هواپیما واسه خودشون چرخیدن. یعنی
ببین در خدمه هواپیما یکم تحقیق کردم و اون خانم محترمه رو بهش مشکوک شدم و بعد دیدم بله زیر صندلیش یه کیف قایم کرده که پر از این حیونا و جونده هاست.
پیداش کردن. یعنی اصلا من هر چی فکر میکنم اصلا نمیفهمم چجوری میشه، چجوری تونسته این همه حیوان رو توی باکس جا بده، بعد اصلا چجوری برده تو هواپیما.
همینه دقیقاً. الان هر فرودگاهی از زیر اون همه دم و دستگاه رد چی مارک لباس زیرت هم پیدا میکنن، چجوری آخه یه باکس پر از حیوان رو ندیدن؟ واقعا عجیبه.
من نمیفهمم واقعا مسئولی چیزی یا هیچکی، یعنی
گویا این چمدونا از زیر دستگاه رد شدن و مامورا مشکوک شدن. بعد تحویل ماموری که وظیفه‌ش این بوده باز کنه و بررسی کنه دادن. ایشون معلوم نیست حال داشته، خسته بوده، دوست نداشته، چی بوده معلوم نیست. چمدونا رو باز نکرده و به مسافرا هم خیلی شیک گفته بریم.
ماشاءالله. رسما دیگه هر مدل قاچاقی میشه انجام داد اونجا پس.
آره. بعد حالا جالبیش اینه که بعد از اینکه هواپیما توی فرودگاه بین‌المللی تایپن نشسته، مامورا کیف تک تک مسافرا رو خالی کردن و قشنگ و حسابی گشتن.
آه خسته نباشن. حالا این حیوانای بیچاره چی شدن راستی؟
هیچی، متاسفانه اول بعضیاشون رو میفرستن قرنطینه، بعضیاشون هم به دانشگاه که روشون تحقیقات بشه و بعد به احتمال خیلی زیاد همشون رو معدوم میکنن چون شاید حامل ویروس یا میکروبی باشه.
ای بابا، ای بابا، عجبو. اون خانوم حالا چی شده اصلا؟ اون بازداشته؟
فعلا که آره بازداشته و در حال تحقیقن ازش و خب احتمالاً 30,000 یورو هم جریمه میشه.
حالا البته اون مامورم که قرار بوده کیف اینو بازرسی کنه مقصره ها، فکر کنم اون چی؟
اونم فعلا تعلیق از خدمت تا ببینیم چی میشه دیگه.
فکر کنم ببین یه شیشه ادکلن از دست در بره ببری مثلا تو دستگاهشون ببینن انگار بمب شیمیایی ازت گرفتن. بعد طرف راز بقا رو برداشته همه رو یه جا برده تو هواپیما. هیچکی به هیچکی اصلا معلوم.
یعنی ببین ترس از ارتفاع کم بود. بله. ترس از حیوانات وحشی هم به ترسای داخل هواپیما اضافه شد.
دقیقاً. آره آره واقعا چه اتفاقای عجیب غریبی، واقعا آدم نمیدونه. مرسی مدینا. خب ما که نبودیم در این هفته، همونطور که همگیتون با خبر هستید، قتل وحشیانه داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشون جامعه ایران رو در شک و شک فراوان فرو برد. جنگ اسرائیل و حماس حتی از قبل هم جدیتر و به فازهای ترسناکترش وارد شد. شیخ زکزاکی معروف به خمینی آفریقا پس از طی یک مسیر زیگزاگی از نیجریه اومد ایران و دکتر شد برگشت. و رئیسی به خانواده‌هایی که بچه‌های بیمارشون با خطر مرگ به خاطر کمبود دارو دست و پنجه نرم می‌کنن گفت عمر دست خداست، نگران نباشید. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بگذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
ایستگاه فردا.
مالیکو مشتتان
هم نلیکو
مالیکو مشتتان.
اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشیست، دشمنان خودش رو میکشد، چرا سراغ فروهر بره؟ فروهر به عیالش.
پیام دقیق به ما رسیده است، خفه میکنه.
به تناسال چه به تفسیر چه به تغییر مهدویی
به قول بابا گذاری با من میانه ماست.
این جارو رو که میبینم دلم خواهد این ترور رو بگن از این کثافت این شهر رو من تمیز کنم بعد که این روح من پاک شد.
اوی مشتاسن قابت پیدا شده ما.
آره مشتی.
اما تو کوه درد باش تا بد بیار آمد باش تنهای بی سنگ سبون خونه ی سند و سو تو خود توی شبات ستاره دید همی و راه شایدی
شاید اغراق نباشه اگه بگیم ترسناکترین خبری که این روزها شنیدیم و حتی تا چند روز پیش نمیشد تصورش هم بکنیم خبر قتل وحشیانه داریوش مهرجویی، کارگردان مشهور سینمای ایران، به همراه همسرش وحیده محمدی فر در باغ ویلاشون در اطراف کرج بود. خبری که مثل خیلی از خبرهای دیگه که از ایران میشنویم هنوزم پر از ابهام و شگفتی و خشم و البته عدم شفافیت. داریوش مهرجویی به همراه همسرش توی باغ ویلاش و در یک شهرک ویلایی زندگی میکرد و اون شب هم ظاهرن این زوج توی خونهشون بودن که مهاجم یا مهاجمینی وارد خونه میشن و به اونها حمله میکنن و اینجوری که گفته میشه با ضربات چاقو اونها رو به قتل میرسونن. مشکل بزرگتر اما مثل همیشه مشکل عدم شفافیت و تناقضهای فجیع در رسیدگی به چنین پرونده مهمیه. روحیه جامعه به شدت از شنیدن چنین خبری جریحه‌دار شده و نیازی که بهش توضیح داده بشه. اینکه اولش یکی دو تا رسانه معلوم الحال و به شدت مشکوک سعی میکنن اینجوری وانمود کنن که کسایی که این کارو انجام دادن از مهاجرین افغانستانی بودن، خب بعد از چند ساعت به شدت زیر سوال رفت به خاطر اینکه معلوم شد این رسانه ها با انتشار جابجا و هدفمند یکی دو تا پست اینستاگرامی قدیمی و جدید از صفحه همسر آقای مهرجویی سعی کردن به جامعه این رو القا کنن که قاتل یا قاتلین افغانستانی بودن و اومده بودن برای سرقت. ولی اصلا بعدش مشخص شد با وجود اینکه توی اون ویلا اشیای قیمتی هم کم نبوده اما چیز خاصی به سرقت نرفته. زمین اینکه اصلا تئوری سرقت به شدت زیر سواله به خاطر اینکه اصولا دزد برای دزدی میره خونه آدم ها، نه برای آدم کشی، اونم به این شدت و وحشیانه. یعنی کافیه فکر کنی آخه دزد چه نیازی داره یک پیرمرد 85 ساله رنجور و همسرشو به این شکل بکشه تا از خونهشون دزدی کنه؟ خب به راحتی میتونه اونا رو چه میدونم مثلا توی اتاق حبس کنه، اصلا دست و دهنشون رو ببنده که سر و صدا نکنن، اونم دزدیشو بکنه بذاره بره، نه اینکه خودشو درگیر چنین پرونده جنایی مخوفی بکنه. مشکل اینه که طبق معمول پرونده پر از خلاهای قانونی و شلختگی و مهمتر از همه همونطور که گفتم عدم شفافیت. و زشتر اینکه صدا و سیما یکی از این خبرنگارای عتیقه‌شو فرستاد به محل جنایت تا از رسیدگی پلیس به این پرونده مثلا گزارش تهیه کنه. اولا که طرف انگار نه انگار رفته از صحنه یه همچین قتل هولناکی گزارش تهیه کنه، چنان انرژی و شعفی در لحن گزارشش هست آدم واقعا میمونه. انگاری بچه رو برده باشی شهر بازی، ول کرده باشی وسط اون همه بازیای مختلف. بعدم که رفیقمون انگار اصلا از روابط عمومی نیروی انتظامی رفته اونجا، داره تبلیغ میکنه براشون اینا.
بعد اینو بگم که الان در حال حاضر همینجا 30-40 تا بچه مامورای پلیس آگاه حضور دارن، دارن صحنه رو بررسی میکنن. خب. یعنی از دیشب اگه شما
نفهمید از دیشب ساعت
خدا قوت میگه بهش.
بله واقعا دستتون درد نکنه که در اوج شلختگی و آماتوری ورداشین یه همچین خبرنگار و فیلمبردار و نمیدونم یه عالمه آدم بی ربط و با ربط و برداشتین بردین وسط محل جنایت، بعد همه هم با کفش و دمپایی و کت شلوار دارن وسط خونه زنده‌یاد مهرجویی که خونش هنوز کف سالونش پخشه، ممکنه هزار تا سرنخ دیگه اونجا باشه، جولون میدن. یعنی اصلا در دنیای رسیدگی به پرونده‌های جنایی این دیگه واقعا آخرش بود. یه یارو سرداره هم هست تو گزارش که یه دستکش دستش کرده با لباس شخصی بدون رعایت هیچ اصلی از اصول رسیدگی به مدارک صحنه جرم، داره شال شال تاق میندازه اون وسط، کشفیات خودش رو اینجوری به رخمون میکشه.
ما یک آثاری از خود دست مقتول پیدا کردیم، احتمال میدیم مال قاتل باشه.
جان آثاری از دست مقتول پیدا کردین، احتمال میدین مال قاتل باشه؟ یا نمیدونم طرف حرف زدن بلد نیست، یا فرق بین قاتل و مقتول رو نمیدونه، یا هم که بهش مأموریت دادن بره به چرک و چول ترین شکل ممکن گند بزنه به همه شواهد و مدارک تا کسی اصلا نفهمه چی شده. شما اصلا ببینید الان کشفیات رو، تو رو خدا ببینید اینا
در یا باز بوده یا اینکه بسته و قفل نبوده. به طور کلی درگاه های ورودی اینجا باز بوده.
باز بوده سر
خب باز بوده.
باز نه اینجوری که مفتوح باشه.
بازور نه
مفتوح. آره بازور داخله یا من قفل نبوده.
حیرت انگیز واقعا. طرف 4 تا سریال جنایی هم دیده بود میفهمید اولا نباید کسی به جز متخصصین جرم شناسی و بررسی صحنه جنایت، اونم با رعایت تمام اصول ایمنی، وارد صحنه جنایتی که هنوز خون نمیدونم آثار قاتل و مقتول توش فراوونه اصلا کسی نباید وارد بشه. بعدم کشفیات در حد این که در یا باز بوده یا بسته بوده یا قفل بوده یا نبوده یا مفتوح بوده یا درد و زهرمار بوده. بابا آخه خجالت هم خوب چیزیه به خدا، اصلا واقعا حیرت میکنه آدم. خلاصه که با این روش رسیدگی و تحقیقات آبدوخیاری پلیس و مراجع امنیتی به نظر میاد قرار نیست کسی همچی چیز درستی از این اتفاق هولناک بفهمه دوستان، و مثل خودکشی مشکوک کیومرس پور احمد و مرگ عجیب عباس کیارستمی به خاطر اشتباهات پزشکی، این یکی جنایت هم ظاهرن قراره بره زیر فرش. تازه بعدن مشخص شد بی بی سی فارسی داشته یه فیلم مستند از مهرجویی میساخته که توی سکانس آخرش مهرجویی کلاهی که سرش هست رو میندازه توی رودخونه و میگه
کلاهی که 40 سال سر ما گذاشتم بودی که نمیخوام.
بله توقع دارید وقتی کسی به این صراحت به جمهوری اسلامی میگه نمیخوام اینجوری به قتل برسه به همراه همسرش و این همه شائبه و گمان زنی در مورد اینکه کی پشت این قتل هات را نیفته؟ و حتما را میفته. و تازه این نوک قله یخیه که از زمان قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 تا به حال هزاران راز ترسناک سر به مهر رو توی خودش داره و معلوم نیست کی هیکل ترسناک و کریهش رو بهمون نشون بده.
آدم با من ولی هم عشقتم توی شهر مال ما تو چند سال عقب رفتی میگه شما عدد رفتی برو قبل این که طرف ترشی میگه چند سال عقب رفتی صد چند سال عقب رفتی میگه شما عدد رفتی برو قبل این که طرف ترشی چه مال ما مال ما مال ما سین
خب مهدی تاهباز همراه با ماست در استودیو تا کمی بیشتر از ابعاد این فاجعه با هم صحبت کنیم. مهدی جان سلام، خیلی خوش اومدیم.
فرشید به تو هم سلام میکنم و همچنین شنوندگان ایستگاه فردا و ایستگاه سینما، که ایستگاه سینمایی همچین جذابی نیستش. تو هم قبلی صحبت کردی راجع به ماجرای قتل داروش مهرشویی و همسرش.
بله.
یه نکته‌ای که فرشید میشه اضافه کرد به صحبتایی که کردی، مقایسه این قتل با قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70. نه تنها برخی اومدن مسئله قتل داروش مهرشویی رو مطرح کردن و همسرش، بلکه ماجرای خودکشی آقای کیومرث پوراحمد رو هم بهش اشاره کردن و اینکه اون هم مشکوک بوده.
بله. دقیقا.
ببین، در این چند روزه افراد شاخصی مقایسه کردن این ماجرا رو با قتل‌های زنجیره‌ای. از جمله نسرین ستوده توی فیسبوک نوشت که این خبر در حافظه هر ایرانی یادآور قتل فجیع داروش فروهر و همسرش هست که به سالگرد قتل اونها نزدیک میشیم، یا عماد باقی که میشه گفت پژوهشگر قتل‌های زنجیره‌ای هست در ایران نوشت قتل هولناک داروش مهرجویی و همسرش دقیقاً به سبک قتل داروش فروهر و همسرش بوده، قطعاً هم پیام واضحی داره در یادآوری قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70. یا مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی نوشتش که اگر بررسی‌ها به واقعیت تلخی از قبیل ارتکاب این جرم توسط باندهای توطئه‌گر داخلی منتهی شد، مبادا ملاحظه صورت بگیره و با توسل به توجیهات غیرشرعی و غیرقانونی از اعلام اسامی و برخورد با افراد اون باندها خودداری بشه. یه نکته‌ای هم فرشید توی صحبتات بهش اشاره کردی که اون هم در مورد تئوری سرقت بود که در مورد این دو قتل مطرح شده بود و گفتی که به شدت زیر سواله.
درسته.
همین مسئله رو کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل اومده یک یادداشتی نوشته در روزنامه اعتماد و مفصل بهش پرداخته که به چند بندش اشاره میکنم. این نکاتی رو مطرح کرده و رد کرده فرضیه سرقت رو.
درست.
آقای نوروزی که با پرونده های بسیار متعددی از این دست روبرو بوده نوشته معمولا سارقان مواقعی وارد خونه ای میشن که از خالی بودن اون اطمینان داشته باشن. توی این حادثه چراغ های روشن خونه حاکی از اونه که اونها میدونستن خونه خالی نیست و اهالی توی اون حضور دارن. یا اینکه معمولا سارقان اگر خصوصا حرفه‌ای باشن از درگیری با افراد حاضر در محل و خصوصا قتل اونها خودداری میکنن، اگرم ناگهان با کسی مواجه بشن سعی میکنن که با یه درگیری ساده خطر رو از خودشون دفع بکنن.
دقیقا.
این حادثه قاتل یا قاتلها نه فقط مستقیما با داروش مهرجویی روبرو شدن و اونو هدف قرار دادن، بلکه به جستجوی خانم محمدی فر رفتن و اونو هم قربانی کردن. یه نکته دیگه هم گفته آقای نوروزی و اینکه ساکت کردن یک مرد 83 ساله و یک زن برای انجام سرقت کار دشواری نیست و بدون قتل هم، اون هم یک قتل فجیع، این ساکت کردن امکان پذیر بوده.
آره واقعا نیاز نبوده. دقیقا من اصلا نمیفهمم توی خبرهایی که میبینم و میشنوم واقعا نیازی نبوده که بخواد اگه کسی بخواد سرقت بکنه بخواد همچین جنایتی رو هم انجام بده. از اونور من دیدم سینماگران اهل افغانستان هم یک بیانیه صادر کردن. آره
سینماگرای اهل افغانستان هم بیانیه صادر کردن. تو صحبتات هم اشاره کردی که برخی خواسته بودن این قتل‌ها رو متوجه مهاجرین افغان بکنن.
آره.
100 سینماگر و همچنین اهل فرهنگ افغانستان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستن که هر چه زودتر عاملان قتل وحشتناک داروش مهرجویی و همسرش خانم محمدی فر رو به عدالت بسپارن، شناسایی بکنن. یک بیانیه مشترک این سینماگران و اهالی فرهنگ منتشر کردن که به رادیو فردا هم ارسال کردن و نوشتن که قتل وحشیانه این دو هنرمند عزیز و بزرگ فاجعه‌ای برای جامعه سینماگران ایران.
عجب، خیلی ابعاد عجیب و غریبی داره و همینجوری هر روز هم خبرهایی که میاد این ابعادش داره بیشتر و بیشتر میشه این ماجرا.
دقیقا فرشید، ابعاد بسیار عجیب و غریب و گسترده‌ای داره. و یه نکته دیگه هم آقای کامبیز نوروزی مطرح کرده و که باز این قضیه برمیگرده به اون بخش اول صحبتامون که یک سری گفته بودن که این هم در ادامه قتل‌های زنجیره‌ای هستش و یا شروع دوباره قتل‌های زنجیره‌ای، و احتمال قتل ارعابی رو مطرح کرده و گفته که مقصود از قتل ارعابی قتلیه که کسانی غیر از مقتول یا مقتول‌ها رو بترسونن. هدف اصلی تو این نوع قتل مقتول نیست، بلکه ترسوندن دیگران یا حتی کل جامعه از چیزی یا چیزهایی هست که هدف اصلی قاتله. و اینکه تو این نوع از قتل‌ها قربانی از میان کسانی انتخاب میشه که بسیار مشهور و خوشنام باشن و نامشون ارزش خبری بالایی داشته باشه و به شکل بمب خبری در بیاد و افکار عمومی رو به شدت متوجه خودش کنه.
بسیار خب، هنوز دستگاه قضایی شفافیتی به خرج نداده در این ماجرا، درسته؟ یعنی هنوز خبر قطعی نداریم.
خب ببین فرشید، تو این چند روز اول اومدن گفتن 4 مظنون وجود داره، 2 نفرشون بازداشت شدن، بعد تعداد این بازداشت شدگان اضافه شد و به 10-11 نفر رسید. حالا مشخص نیستش که قراره که قاتل یا قاتلان از میان این بازداشت شدگان واقعا شناسایی بشن یا اینکه انتخاب بشن از میان اونها.
بسیار خب، ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز که همراه با ما بودید.
میگم خوابیدی چه جواب نمیدی؟
بیا خوابم که جواب نمیدم میگه.
ولی الان بیداری مگه نه؟
آره الان بیدارم کرد.
ببین تو نمیترسی؟
از چی؟
مگه نشنیدی داریوش مرجی و زنش رو کشتن؟
چرا شنیدم.
نمیترسی بیان ما رو هم بکشن؟
ما؟ ما چی کاریم؟ دوتا دیوونه رو کی میکشه آخه؟
تو اصلا میدونی قتلای زنجیره چیه؟
با زنجیر؟ با زنجیر کشتن؟
نه با چاقو.
چه ربطی به زنجیر داره؟
یعنی میخوان همه آدم حسابی ها رو بکشن که خود ناحسابیشون بمونن.
ما آدم حسابی هستیم؟
معلومه که هستیم. اگه نبودیم که انقدر قدسه نمیخوردیم دیوونه بشیم.
ای بابا، باید به خاطر بگیم خیلی مراقب باشیم.
ما میدونی چرا ای همه چی داره ترسناکتر میشه؟ انگار تو تونل وحشتیم.
ولی خوبیه تونل وحشت این بود که ته داشت، تموم میشد. من چشام میبستم وقتی میرسی تهش باز میکردم، اصلا نمیترسیدم.
اینی که سوار شدیم نمیشه چشما رو بست، نه تموم میشه.
میترسی بیا پیش من بخواه
جا هست.
آره بیا بیا. اگه آقا زنجیره اومد میگم نکش ما رو، نکش ما دوتا گیلاسیم.
دوتا گیلاس کرم خورده. گاو رو دیدی؟
گاو؟ کدوم گاو؟
فیلم گاو اونجا که میگه من مشحسن نیستم، من گاو مشحسنم.
بابا آلومتر الان قادر میه میبردید اتاق برگا.
خیلی فیلم خوبی بود.
گاو مگه حرف میزنی؟
نه طرف دیوونه بود فکر میکرد گاوه.
ندیدم ولی باید فیلم جالبی باشه.
قهرمان و الگوی زندگی من مشحسن بود. کارگردانش همین آقایی بود که کشتنش.
آخه خدا بیا موزد. ولی الگوی زندگی من بروسی بود.
اخ آروم وحشی، دندم رو چی کندی؟
ولی هیچ وقت نتویستم توی دنیای واقعی مثل بروسلی رد می کاشم.
ولی من توی دنیای واقعی تونستم مثل مچحسن دیوونه بشم.
خوش به حاله که به آرزو تسیری. حالا جمعتر بخوا وگرنه برگه سر تحقیق خودتا.
باشه بابا بیا.
خب دیوانه لالایی بخونم برا.
ها میتونی بخون بخون
لالالا. پونه پونه رفیقم شده دیوونه، لالا لا گل گلدو پر از قاتل شده بیرون، لالا لا لا گل پنبه ها پرستانی سوز شمره.
واقعا کجا؟
بگی بخوا بابا مرخصی. لالا لا لا گل شبو شده زیر لحاف بدبو.
ای وای ببخشید یهو در رفت.
ببخشید در رفت مرده شده تبرم تپه شدم. بخوا کپه مرگه تو بذار دیگه.
چشمای تو بد کاری داده دستم، انگار هر کی میشناستمون شده خبردار. عشق تو بد جوری منو دیوونه کرده، دلم انگار هوس عاشقی کرده. به خدا درگیرت قلبم وقتی چشمامو میبندم، تو میای تو ذهنم از بس به تو گیره قلبم. حالا که جز چشم تو دیگه چیزی چشمام نمیبینه، هرچی بگی پات آخرش همینه. حالا که جز چشم تو دیگه چیزی چشمام نمیبینه، هرچی بگی پات آخرش همینه.
اما خانم آقایون، این هفته نظام مقدس آغوش پرچیزش و پرمهرش رو برای یکی از بزرگان جهان اسلام گشود. کی؟ همین شیخ زگزاکیه چیه، رهبر جنبش اسلامی نیجریه. من نمیدونم چرا همش فکر می‌کردم این شیخ زیرخاکیه، همین زگزاکیه چند سال مرده. بعضی وقت فکر می‌کنی مثلا یکی مرده، بعد یهو می‌بینی نه بابا یارو نه تنها نمرده که اتفاقا سر و مر و گنده است. بعض شیخای خودمون نباشه خیلی هم چاق و چله و روبراه و روبرشته. خلاصه این شیخ زالزالک، آقا من اینو اسم این اصلا نمیتونم، همین زالزالک دیگه، همین زالزالک شما از ما قبول کنید. چی میگفتم؟ آه، شیخ زالزالک دست زن و بچهشو گرفت پاشد اومد ایران. اولین جایی هم که رفت کجا بود؟ پیش معظمله. جالب این بود که از این دیدار دو امام، امام آفریقا و امام آسیا، هیچ ویدیویی منتشر نشده و فقط وبسایت معظمله یه چند تا عکس منتشر کرد و یه خبر چند خطی نوشت که معظمله به زالزالک گفت. چی گفت؟ خودش به اون گفت. چی گفت؟ گفت شما مصداق مجاهد حقیقی فی سبیل الله هستید و امیدواریم که بتوانید مجاهدت خود را ادامه دهید. بعد شیخ زالزالک هم بخش داده و گفته که امیدواریم با دعاهای جناب عالی و تلاش‌ها و مجاهدت مسلمانان اسلام روز به روز گسترش بیشتری بیابد. حداقل یه فیلمی، کلیپی، خب چیزی پخش میکردیم ما ببینیم وقتی دوتا امام با هم روبرو میشن چی میشه. اتصالی میکنن، فیوز میفرونن، باتری به باتری میکنن، روبرو شدنشون چطوریه. جام بین قاره‌ای بوده ها، چرا پخش مستقیم نداشت؟ من نمیفهمم، سوال برامون دیگه. بله فیلمشو که ندیدیم، ولی توی عکسا معظمله به شیخ زالزالک و زنش نفر یه دون انگشتر مثل که هدیه میده و اونا هم خیلی هیجان زده و خوشحال بودن. البته خب شما بهتر از من میدونین که سر و ته این سفر دیگه با گرفتن دوتا انگشتر که هم نمیاد، که نه مادی هم میاد نه معنوی. حالا از هدایای مادیش که بیخبریم، ولی هدیه معنوی این سفر یه دکترای افتخاری برای شیخ بود. اونم دکترای چی؟ صلح. و هنوز جوهر جایزه نوبل صلح نرگس محمدی خشک نشده. اینا برداشتن شیخ زالزالک رو بردن دانشگاه تهران بهش دکترای افتخاری صلح بدن. خب حالا میخواین نشون بدین جایزه نوبل صلح بی ارزشه؟ کلا خودتون رو بزنی به اون را ندیدش بگیری. خب این کارا رو که میکنین فقط دود ناشی از سوختنتون بیشتر به هوا میشه. که مراسم اهدای مدرک دکترای افتخاری هم که کمدی کلاسیکی بود بر خوده، یعنی از وزیر و وکیل و شیخ و ملا بگیر تا اوس غلام علی و رئیس دانشگاه، همه از این لباسا و کلاهای فارغ التحصیلی پوشیده بودن رفته بودن رو سن. فقط کم مونده بود دیگه دست بزنن بخونن ما گلهای خندانیم دکترهای ایرانیم. حالا به اون زالزالک میخواید دکترهای افتخاری بدید، بدید. خودتون واسه چی لباس فارغ التحصیلی میپوشی؟ مراسم هم که خب جذابیت خاص خودشو داشت دیگه. اولش که حجت الاسلام عاملی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اومد اینجوری گفت:
دانشگاه تهران از 1316 تا امروز 69 تا دکترهای افتخاری داده.
خب
به جرأت عرض میکنم والاترین دکترای افتخاری که در این 69 دکترای افتخاری وجود داره، دکترای افتخاری که به مزیت عدالت خواهی، مزیت روحیه تمدن سازی به جناب آقای دکتر زاکزاکی داده میشه.
چی شد زاکزاکی بود اسمش؟ چی شد ما این زاکزاکی شبیه بابا زاکیه؟ اینا هم که همه با هم فامیلن. بعد آقا حاجی می پاتختی اینجوری از چیزی که داریم میدین تعریف میکنین، اصلا مگه دکترای افتخاری هم والاتر و غیر والاتر داره؟ خب اگه میخواستیم بهش بیشتر حال بدین یه دکترای افتخاری مثلا چه میدونم برقم میدادیم بهش ها، یا مثلا یه فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ها، اصلا یه لیسانس شیمی محضم روش امام آفریقاست دا، باید فرق داشته باشه دیگه. حالا اوس خلوم علی حداد عادلم توی جمع دکترا دهندگان بود، بریم صحبت ایشون هم بشنویم.
دانشگاه تهران به پاس ایمان و استقامت این مرد بزرگ دکترای افتخاری خود را به ایشان اهدا میکند.
بله.
بنده میخواهم بگویم این برای دانشگاه تهران افتخار است که میتواند از چنین بزرگ مردی تجلیل کند.
آقا اوسا برای دانشگاه تهران افتخار است که داره به شیخ زازلک دکترا میده؟ یعنی فکر کن دانشگاهی که اون همه مفاخر علم و ادب و فرهنگ توش درس خوندن درس دادن، الان افتخارش شده این که به این یارو زالزالک دکترای افتخاری میده. بعدش هم شما به فکر آبروی دانشگاه نیستی؟ اوکی، به فکر آبروی نفر بغل دستید باش همین یه دقیقه پیش داشت میگفت این والاترین دکترای افتخاری دانشگاه تهرانه. خب کمی هماهنگ‌تر، زیبا، قشنگ، رعنا، ای قشنگ‌تر از پریا. بابا یه دکترای افتخاری دیگه اینقدر خود درگیری نداره، شیخ میذاره گوشه ساکش، ما هدایای نقدی دیگه میبره نیجریه میذاره گوشه تاخچه خونش. مهمون هدایای نقدیه که شیخ خوشش بیایه، وگرنه به خدا اگه شیخ زالزالک اصلا تو قید و بند این چیز میذاره دانشگاهی و اینا باشه، مدرک به درد در کوزه میخوره، پول و بچسب اوسا.
ترمان تمشى قال اكثر حبيبي وكل لحظه وشواك ما يطفي لهيبي ترمان تمشى قال اكثر حبيبي وكل لحظه وشواك ما يطفي لهيبي نعم اني احبك شندي غير حبك
حبیبی. اکبر هستم، میکروفون طلا، با یک بخش کوتاه خبری میزگاه شما هستم. رئیس سازمانگاه برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و در جلسه علنی مجلسگاه شورای اسلامی گفت پرواز یک کالای لوکس است و فقط گروه خاصی از جامعه از پرواز استفاده می کنند. ما نباید منابع ارضی کشور را که محدود است با گشاده دستی هزینه کنیم. کارشناسان امور پروازگاهی کشور پیشبینی می کنند به زودی ایرلاین های داخلی با اضافه کردن عنوان لاکچری به ابتدای نام ایرلاین های خود استقبال قیمت های جدید برای پروازهای خود رفته تا آن گروه خاص جامعه را بیش از پیش خاص نمایند. همچنین پس از این سخنان پرمغز دهی از مردم تنگ دست مخالف گشاد دستی ارضی خواهان لوکس اعلام شدن گوشت های قرمز و سفید شدند تا تکلیف خود را بدانند و از همان اول با خیال راحت به سمت خوراکی های غیر لوکسی مثل بیسکویت ساق طلایی و نان و پنیر بروند و وقت اقشار لوکس جامعه را نگیرند. گزارش ها همچنین حاکیست اتحادیه طباخان و کله پزان هم پس از اعلام قیمت 950 هزار تومانی برای هر دست کله پاچه اعلام کردند. زین پس سرو کله پاچه فقط در هواپیماها و در صندلی‌های فرست کلاس انجام خواهد شد و مردمان غیر لوکس از مراجعه به طباخی‌ها جداً پرهیز نمایند. این اتحادیه همچنین اعلام کرد در صورت گشاده دستی و همکاری سازمان برنامه بودجه امکان ارائه برخی متعلقات دیگر گوسفندی همانند سیراب و شیردان، دنبلان، دنبه، سم و شاخ گوسفند را نیز برای اقشار غیر لوکس جامعه فراهم خواهد نمود. تا خبرگاه و لوکسگاهی دیگر، خدا نگهدار.
با یه سی دی ویس خیلی جمع و جور میرسم میکنم پک و رو میگم نرازو لا این جک و جونه ورا خوبم پیدا میشه تک و تو داستی میاد دستش جانی قرمز چرا آبی نی پهاجی لیبل نداده مگه خوب همه کشو چرا نمیگیری بقیه شو
سفی بیزنس هم این رویه شو دادو علفت هم بلا سرزی نشو خودت گفتی نزو یه جا همه کشو هرچی کشیدیم که هپی نشدی و باز بالاست موجودی موج بازی این دوش رو بین حتی لاتجری شدم منشیان انقدر فلو رو ساسه کش رو بید
برا خال تو را خوزه یا کوزا ناموسه با دوستا میام کار فلی بسن ساوزا فقر شب و باروزا
اما دوستان این روزا باز مسئولین شروع کردن به صحبت در مورد یارانه ها و خب وقتی هم مسئولین عزیز یهو یاد یه چیزی میفتن تایشو بگیری میرسی به اینکه از وضعیت راضی نیستن و اسم میکنن مردم بیشتر از اون چیزی که لیاقت دارن از ارث بابای اینا دارن استفاده میکنن. الان گوش بدین این صحبت های معاون وزیر تعاون در مورد دهک های یارانه بگیر داره صحبت میکنه، گوش کنید.
خبر ما دهک ها رو از بود یعنی به صورت خانوار خارج میکنیم، به صورت نفری وارد دهک بندیش میکنیم که فاصله بین دهک ها خیلی رند و ساده باشه و در این حال برابر. اقدام دوم اینه که به صورت صدک در میاریم برای اینکه تحلیل بین دهک ها خیلی کلی نباشه و خیلی ریزتر و دقیق ترش بکنیم، ما در واقع اینا رو تبدیل میکنیم به صدک.
خیلی ریزتر، خیلی دقیق تر. آفرین. چند وقت دیگه هم صدک ها رو تبدیل میکنن به هزارک و دیگه واقعا میکروسکوپی درآمد خانوارها رو بررسی میکنن که دقت لازم رو داشته باشه. خیلی مسئولین مقامات ما دقیق هستن توی این مسائل. ده هزارک و صد هزارک و میلیونیک هم در راه. حالا ببین،
حذف کنیم، یک زمانی بود که میگفتن دهک ده باید حذف بشه، اگه قرار در آینده حذف صورت بگیره به صورت صدکیه. مثلا میگن سه صدک آخر حذف بشه
که یارانه نگیره.
بله.
یعنی با دقت میخوان اون یارانه نگیرا رو حذف کنن، یعنی به صورت نقطه زن. یعنی دیگه چند وقت دیگه به جای اینکه بگن فلان صدک مثلا یارانه نگیره اسم میارن، میگن مثلا آقای ایکس و ایگرگ و خانم زد، اینا یارانه شون قطع بشه دیگه. بالاخره ببین نقطه زنی از موشک داره دیگه کم کم وارد عرصه اقتصاد و یارانه هم میشه دیگه. بله،
بعدش میشه کار بانکی، تراکنش‌های بانکی هستن.
بیا.
حساب بانکی شما هست. او. ابتدای دوره، خب. انتهای دوره، مانده حساب، سود بانکی، صدنا، پایا، تمام حوزه بانکی شما چک
میشه.
همه چی. دوم کلان.
بله.
خودرو، مسکن، خودرو از نظر تعداد و کیفیت توجه کنید. تعداد و کیفیت مهمه. مگه یک دو تا خودرو پراید داشته باشید، نباید بگی آقا یارانه من قطع شد. شما حتما قیمتش مهمه.
بله، ببین یه یارانه میخوان بدن کلا تا ریز مکالمات تلفنی، چت با دوستاتون، آدرس کانال گروه های خانوادگیتون، همه چیو میخوان دسترسی داشته باشن. البته ظاهرا عزیزان خوابای زیادی دیدن برای یارانه ها و واسه همین انقدر دارن ذره بین میذارن و دهک رو میکنن صدک و نام صدک رو میکنن میلیونک و اینا. آقای باهنر نایب رئیس مجلس پیشنهاد داده که بیایم به هر خانواده در هر سال 10 میلیون تومان یارانه بدیم. دقت کنین، هر خانواده هر سال 10 میلیون تومان. از اون ورم بنزین رو بکنیم لیتری 50,000 تومن، ورشکست نشین یه وقت. تصور کن سالی 10 میلیون مثلا به یه خانواده 4 نفره میشه چقدر؟ میشه سهم هر کس توی یه سال 2.5 میلیون، تقریبا ماهی 200,000 تومن. ماهی 200,000 تومن با منت یارانه بگیری، بعد از اون ور بنزین بشه لیتری 50,000 تومن، یعنی 4 لیتر بنزین ماهانه بشه یارانت. بعد تصور کن قیمتا بعد بنزین 50,000 تومانی چجوری جهش میکنه دیگه. با 200,000 تومان احتمالاً اون موقع بتونی مثلا 4 تا آدامس خرسی بگیری که الانش هم فکر کنم تو همین مایه هاست. یعنی شامورتی بازی به توان آخوند. اینا ببین تا لختمون نکنن ولکن نیستن ها. یعنی اعتراض هم کنی میگن شما میخواین لختشین، نه والا شما لختمون نکنی ما لخت نمیشیم والا با این دهک بندی ها و یارانه هاشون.
ابر سیاه بالای سر تو آسمون میگرده، با شلوارم با پیرهنش تو آسمون میگرده، ماه و نگاه و خنجرش تو آسمون میگرده، ستاره ها دور و برش تو آسمون میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشمان برشته ها میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشمان برشته ها میگرده، برشته ها میگرده.
ایلیسکا
زنده باد آزادی،
زنده باد آزادی. قاتلین میان من، لیز اساسان سون پرمین، باید موسی باشید.
صدای داریوش مهرجویی و همسرش وحید محمدی فر رو شنیدین. این یه تیکه از یه فیلم جنایی ترسناک نبود یا یه تئاتر سیاه کمدی، ولی اگه بگم داریم ترسناکترین و مشوشترین لحظه ها رو زندگی میکنیم، اصلا اغراق نکردم. هرچند که وقتی موجودی انسان نما چاقوی بیرحمی و قساوتش روی گلوی دیگری میذاره، تک تک شؤون انسانی فرو میریزن و ما آدمهای دوران پسا مدرن تا قعر بدترین و بدویترین دره‌های انسانیت فرو میغلطیم. هرچند وقتی خونه پیرمرد رنجور 85 ساله و همسرش به قربانگاهشون تبدیل میشه، آدم احساس میکنه دیگه هیچ چیز دیگه‌ای براش نمونده تا بهش اتکا کنه. ولی خوفناکتر از همه این خوفهای روزمره احساس ترسناک و صعب فقدانه. فقدان امنیت، نداشتن یک ساحل امن و یه مایه آرامش، زندگی کردن تو چنین دنیایی فارغ از اینکه کی باشی و چی داشته باشی و کجا باشی، خودش به تنهایی یک هنره. دووم آوردن میون این همه بی‌اطمینانی و فقدان کار هر کسی نیست. بی خود نیست، همه ما علائم این سندروم روانی و اون بیماری روحی رو داریم دیگه و باهاش داریم زندگی میکنیم. خیلی همون داریم. مگه از چی ساخته شدیم آدم ها که با شنیدن چنین خبرهایی و دیدن چنین تصاویری بتونیم بازم کمر راست کنیم و به زندگی ادامه بدیم؟ بله، زندگی ادامه داره، به احترام تک تک اون جوونهای پرشوری که دوروبرمون رو گرفتن و وظیفه داریم پرورششون بدیم، باید هم به اون ادامه داد. ولی این هم نمیشه و نباید کتمان کرد که بعد از تجربه این هراس‌های مکرر و روزمره، ما دیگه اون چیزی که پیش از این بودیم نخواهیم بود. ذهنیتمون پر شده از هراس و دلمردگی و سرخوردگی و جان سختی داریم و تنها رهاوردمون اینه که بتونیم زیر بار این آوارهای سهمگین قد علم کنیم.
از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل، از همان روزی که فرزندان آدم زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. از پج مردن یک شاخ گل، از نگاه ساکت یک کودک بیمار، از فقان یک قناری در قفس، از غم یک مرد در زنجیر، حتی قاتلی بردار عشق در چشمان و بغضم در گلوست، وان در این ایام زهرم در میان زهر مارم در سبوست.